و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
اسرائیل بار دیگر به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم شد. هیلاری کلینتون میگوید همسایگان ایران در نگرانی از برنامه هسته‌ای تهران با آمریکا شریک و هم عقیده‌اند. و ویکی‌لیکس به خدمات اینترنتی سوئیس پناه برد. سلام بر شما، در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید و بعد از خبرها میریم سراغ برنامه ساعت 6. حجت الله ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به ایرانیان اطمینان داده است که عاملان ترور اخیر دانشمندان هسته‌ای در تهران به تیغ عدالت گرفتار خواهند شد. حجت الاسلام رئیسی روز جمعه در جمع نمازگزاران در تهران اسرائیل را عامل این ترورها دانست و گفت بعضی اطلاعات و شناسایی‌ها توسط جریان نفاق برای اسرائیلی‌ها صورت گرفته است. مسئولان جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از سازمان‌های مخالف خود، به عنوان جریان نفاق و منافقین یاد می‌کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که کشورهای همسایه ایران در نگرانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با آمریکا شریک و هم عقیده هستند. خانم کلینتون این گفته‌ها را با اشاره به سرگیری مذاکرات اتمی گروه 5 به علاوه 1 با تهران هنگام دیدارش از بحرین با خبرنگاران در میان گذاشت. این گفتگوها قرار است روز دوشنبه آینده در ژنو در سوئیس آغاز شود. ویکی‌لیکس در پی محروم شدنش از خدمات اینترنتی در آمریکا و حمله هکرها ناگزیر به شرکتی سوئیسی روی آورده است. روز پنج شنبه یک شرکت خدمات اینترنتی در آمریکا در بیانیه اعلام کرد که نشانی اینترنتی wikileaks.org را به دلیل به خطر افتادن دستیابی 500,000 از مشتریانش به خدمات اینترنتی در دامنه خود لغو کرده است. ویکی‌لیکس که با انتشار اسنادی افشاگرانه از جمله درباره آمریکا، عراق، افغانستان و ایران خبرساز شده است، اکنون با نشانی wikileaks.ch از دامنه اینترنتی شرکت سوئیسی بانهوف بهره گرفته است. باز هم ویکی‌لیکس. بر پایه گزارش‌ها، کارل آیکنبری، نماینده آمریکا در امور افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور را به عنوان رهبری ضعیف، دچار روانپریشی و تخیلات جنون‌آمیز و بیش از حد به خود مطمئن توصیف کرده است که احتمالاً از انتقاد از آمریکا هرگز باز نخواهد ایستاد. این گفته‌های خصوصی آقای آیکنبری در تازه‌ترین اسناد دیپلماتیک آمریکا که ویکی‌لیکس منتشر کرده منعکس شده است. و دکتر محمد ربیع یگانه، کارشناس ایدز استان همدان، گفته است که شمار زنان مبتلای شناسایی شده به HIV مثبت ایدز در ایران رو به افزایش است. دکتر محمد ربیع یگانه در گفتگو با ایسنا یادآور شده است که نزدیک به 93% مبتلایان به ایدز در ایران مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. دکتر ربیع یگانه همزمان اخطار کرده که شمار زنان مبتلا به ایدز و ویروس HIV در بعضی شهرستان‌های ایران در حال افزایش است. تا ثانیه‌های دیگه ساعت 6 شروع میشه و نیوشا بغراتی آماده میشه تا بیاد تو استودیو.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر جمعه تهران و یک بار دیگه همراه من و بقیه همکارانم هستید در یک ساعت 6 دیگه. از پراگ یخزده و سفید پوش که کلن و جدن داره ما رو منجمد میکنه، براتون در ایران یا هر کجای دیگه جهان عصر آدینه گرم و خوبی آرزو میکنم و میخوام ازتون که بمونید با من در یک ساعت آینده مثل هر عصر جمعه، یک ساعت با شما و کارشناسان با نظرات شما مستقیم، زنده و بدون سانسور. 00420221122454 از دقایقی دیگه باز خواهد بود به روی شما پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، از استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعت 6 رو گوش میکنید. صبح دوشنبه 8 آذر ماه تهران چشمانش رو به پس‌لرزه‌های دو انفجار باز کرد. پس‌لرزه‌ای که به سرعت نه تنها از مرزهای کلان شهر تهران که از گستره ایران گذشت تا نام ایران رو بار دیگه در صدر تیترهای جهانی قرار بده. این بار در پیوند با ترور. مجید شهریاری و فریدون عباسی، هر دو از اساتید فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دو نفری بودند که هدف این ترور قرار گرفتند. هر دو با یک متد، با انفجار بمب کنترل از راه دور در خودروی شخصیشون، یک ترور موفق و یکی نافرجام. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فریدون عباسی، استاد دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، صبح دوشنبه زمانی که همراه با همسرش در حال پارک ماشینش در خیابون ولنجک تهران در نزدیکی محل دانشگاه بود، هدف سوء قصد قرار گرفت. اما به گفته خبرگزاری مهر، متوجه بمب‌گذاری شد و با فاصله گرفتن از محل حادثه تنها مجروح شد. آقای عباسی همچنین مشاوره برای وزارت دفاع رو در کارنامه خودش داره. همزمان در سوی دیگه پایتخت، اما استاد دیگه فیزیک چندان خوش شانس نبود. مجید شهریاری، استاد فیزیک و عضو هیئت علمی شهید بهشتی که محقق جمهوری اسلامی در پروژه سزامی هم بود، در همون لحظات در حالی که با راننده و همسرش به سمت دانشگاه در حرکت بود، بر اثر انفجار بمبی که گفته شده موتور سواران ناشناس به بدنه خودروی حاملش چسبونده بودند، در حوالی میدان ارتش تهران ترور شد و جان خودش را از دست داد. سوء قصد به جان این دو فیزیکدان کمتر از یک سال بعد از ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف صورت میگیره. آقای علی محمدی هم در انفجار خودروی شخصیش در مقابل منزلش کشته شده بود. هم مسعود علی محمدی و هم مجید شهریاری هر دو جزو محققین پروژه سزامی بودند، طرحی بین المللی و علمی که بیشتر از یک دهه از آغازش میگذره. نصرت واحدی، فیزیکدان مقیم آلمان، این پروژه رو پروژه‌ای غیر امنیتی و غیر حساس از بعد نظامی میدونه، پروژه‌ای با شرکت کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ایران، اسرائیل، ترکیه و مصر و تحت نظارت یونسکو.
به یاری یونسکو طراحی شده دستگاهی هست که میشه الکترون رو شتاب داد به یه انرژی معینی و بعد با بمباران کردن الکترون یا ذرات باردار دیگری مطالعه روی مواد کرد.
امنیتی یا غیر امنیتی، به هر حال ترور فیزیکدانها در پایتخت به علامت سوالی بزرگ با ده‌ها و ده‌ها معما تبدیل شده که توضیحات چندانی دربارش به گوش نمیرسه. تنها توضیح و واکنشی که در این باره از ایران به گوش رسید، البته به غیر از پیام‌های تسلیت مقامات عالی رتبه، حتی شخص رهبر جمهوری اسلامی، توضیحات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. خلاصه و اجمالی، آقای مصلحی روز پنجشنبه خبر از بازداشت شماری از به گفته او عوامل ترورهای اخیر داد و البته به صورت سنتی انگشت اتهام رو هم به سوی کشورهای خارجی نشونه رفت. به گفته یه وزیر اطلاعات، موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، CIA، سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا و MI6، سازمان جاسوسی بریتانیا، متهمان این دو ترور هستند. اتهامی که در موارد پرشماری پیش از این هم متوجه این کشورها شده. در مقابل، آمریکا این بار هم مثل دفعات پیش این سوء قصدها را محکوم کرد، بریتانیا سکوت اختیار کرد و اسرائیل از هر گونه پاسخ دادن سرباز زد. اگر بازار اظهار نظرهای رسمی چندان سر این ترورها داغ نبود، اما صفحه های نشریات و رسانه ها برعکس پر شد از بحث و تحلیل و نظر. گاردین در مطلبی دستگاه امنیت داخلی ایران رو متهم ماجرا معرفی کرد و همزمان تایم در مطلبی دیگه از احتمال دست داشتن اسرائیل نوشت و اونچه در نهایت باقی موند تلی از گمان زنی هاست با پرسش های بی پاسخ. 00420202 21 12 24 54. امروز در ساعت ششم میخواییم تحلیل، نظر یا پرسش شما رو بشنویم درباره ترورهای تهران. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 24 54. از همکنون باز بروی شما نظراتتون و یا پرسش هاتون از کارشناسان امروز ما. همراه من امروز در استودیو خبر حسین آریان رو داریم، کارشناس نظامی و استراتژیک رادیو فردا، و روی خط ارتباط تلفنی نیما راشدان همراه من هست از مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو. خب آقای آریان، سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه منید در این برنامه.
سلام
آقای راشدان، به شما هم سلام میکنم روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا و از شما هم ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام خدمت شما و آقای آریان عزیز.
خب آقای آریان، اجازه بدید بحث امروز رو از آخرین اظهار نظرها شروع بکنیم. همونطور که میدونیم وزیر اطلاعات ایران انگشت اتهام رو به سوی سرویس‌های خارجی نشونه رفته. میخوام در ابتدا بدونم که از نظر شما چون این فرضیه ای اساساً تا چه حد میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
این یکی از فرضیه‌های قابل قبول هست برای کاری که در تهران انجام گرفته که منجر به قتل یکی از استادان شد. با توجه به نوع حمله‌ای که صورت گرفته و هماهنگی که انجام شده در دو نقطه تهران در ساعات همزمان انجام گرفته، این نشان از این داره که یک تیم در واقع پشت این بوده. یعنی این میتونه کار یک کشور خارجی باشه، یکی از فرضیه هاست. برای اینکه برای چنین کاریش ما احتیاج داریم به عوامل شناسایی، گروه شناسایی که دقیقا بدونه که این افراد کیا هستند، مسیر حرکتشون کجاست، به کجا میرن، جمع‌آوری اطلاعات و بالاخره تمام اطلاعات در مورد برنامه شخصی این افراد، و در این حال با توجه به این اطلاعات نقاط ضعف و گلوگاه‌ها در مسیر حرکتشون، مثلا به طرف ادارشون یا در حین مراجعت، و بالاخره این افراد باید راهی برای فرار داشته باشند که دست به چنین اقدامی زدن. بنابراین همه اینها نشون میده که این یک گروه یا گروه‌های زبده‌ای پشت این بودند.
یعنی اقدام شخصی منتفیه،
اقدام شخصی
شما.
به احتمال بسیار زیاد منتفیه، برای اینکه کاملا این برنامه ریزی شده است و یکی از گزینه‌ها میتونه این باشه که عوامل خارجی در این دست داشتن.
خب اجازه بدید همینجا بحث رو نگه داریم، حتما بیشتر خواهیم پرداخت. 00 42 02 21 12 24 54. بحث امروز ما بحث ترورهای اخیر تهران هستش. دو استاد فیزیک که در دو نقطه مختلف شهر تهران به صورت همزمان توسط بمبگذاری در خودروشون ترور شدن، یکی نافرجام و یکی دیگه موفق. خب آقای راشدان، اجازه بدید نظر شما رو هم در ابتدای این برنامه بشنویم درباره همین سوالی که کردم. به نظر شما چطور هست؟ تا چه حد تئوری دست داشتن کشورهای خارجی رو میشه باور کرد؟
بله ببینید، به هر حال جایی که در محافل فنی و جایی که دیدبان ترور هستن در همه جای دنیا، افرادی که کارشناس و افراد گروه هایی که کارشناس مسئول امنیتی هستن، این تئوری رو هم در عرض تئوری های دیگه قرار میدن. منتها دست بر قضا این تئوری است که جمهوری اسلامی را، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بسیار اصرار دارند که نه کارشناسان در دنیا بلکه افکار عمومی و مردم عادی، خصوصا ایران و کشورهای عربی و منطقه، بپذیرند. به باور من استثناء هم نیست. شما اگر خاطرتون باشه تقریبا از ابتدای به روی کار آمدن انقلابی که به هر حال خصومت با اسرائیل و خصومت با یهودی ها یکی از عناصر اصلیش بوده، هر اتفاقی که اونجا افتاده به نوعی نسبت داده شده به اسرائیل. حالا یه موارد حتی بسیار بیرد، مثلا فرض بفرمایید یه گروهی که خصومت داشتن چندین و چند سال در محافل اطلاعاتی نویسنده در ایران به قتل رسوندن. بلافاصله بعد از اعتراف این گروه در وزارت اطلاعات به قتل، آقای خامنه‌ای اومد رسما در نماز جمعه، خودم اونجا در بلوار کشاورزان خودم شنیدم که ایشون گفت این کار قطعا کار موساد بوده. و شما بعد میدونید که گرفتن رو آقای سعید امامی و دوستانشون رو ماها در زندان شکنجه کردن و تمام گذشته و پیشینه خانواده اینا رو از ده سال قبل کاویدن که بگن قتل آقای مختاری و پوینده افرادی که خود حکومت اونها رو به قتل رسونده بود اینها کار موساد بوده. هر چیزی که اتفاق میفته، یعنی شما فکر می‌کنید آیا من و شما و روزنامه نگاران در ایران واقعا باور میکردیم که ممکنه افرادی از داخل سخت افزار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برن در حرم امام رضا بمب بذارن، برن اون کشیش‌های مسیحی رو بکشن و بعد سازمان مجاهدین خلق رو بیان معرفی کنن، برن سید احمد خمینی رو به قتل برسونن؟ می‌دونید این چیزها چیزایی بود که برای اگر فرضاً یه روزنامه نگار میومد اینها رو ادعا می‌کرد، بقیه میگفتن که این حتما چرس کشیده. ولی به هر حال با مرور زمان و
یعنی شما اعتقاد دارید که با توجه به موارد پیشین این احتمال میتونه مطرح باشه که خود دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی
بخواد دست بله تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران این شیوه جایگزین کردن حقایق و فکت رو با پروپاگاندا و جایگزین کردن اطلاع رسانی با گمراه زنی فقط سخت افزار اطلاع رسانی حکومت کارش فقط گمراه کردن مردمه، اینها رو به قول معروف تغییر نده، ما نمیتونیم قطعا بگیم که حالا کار کشور خارجی بوده یا داخلی. حالا شما سوالی که میشه کرد اینه که چرا سریعا اولین واکنش این خواهد بود که فرض بفرمایید دولت اسرائیل این کارو کرده و یا دولت انگلستان و یا دولت ایالات متحده آمریکا.
حالا در مورد این بحثا، در مورد این قضیه حتما در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت. سوالهای دیگه‌ای هم مطرح میشه از این وقت، چرا اسرائیل در واکنش سکوت میکنه مثلا، چرا رد نمیکنه؟ حالا در ادامه حتما به این مسائل خواهیم پرداخت. به مواردی هم اشاره کرد که البته بعضیاشون مشخص شده، بعضی مشخص نشده، مثل مثلا موردی که اسم بردید از قتل آقای احمد خمینی. حالا اینا مواردی هستش که در حاله ابهام در شایعات وجود داشته و هیچ وقت اثبات نشده. اگر موافق باشید آقای راشدان، نظر دو سه تا شنونده رو گوش بدیم، برگردیم دوباره همین بحث رو پی بگیریم. علی از کرج همراه ما هستید با رادیو فردا روی خط ساعت ششم. سلام میکنم به شما علی جان.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقت شما هم بخیر باشه، عصر خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما علی عزیز، خواهش میکنم نظر شما چی هستش؟ چقدر محتمله که در مورد ترور
اعتقادم بر اینه که اصلا نفس ترور بده، یعنی اینکه آدم بیاد یک شخصی رو از لحاظ فیزیکی حذفش کنه، حالا گروه و دسته یا وابستگی به جناحی داشته باشه، من نمیدونم حالا یا از خارج از کشور تربیت شده یا داخل کشور تربیت شده، نفس عمل رو من بد میدونم.
خب اونو در مورد اونش فکر نمیکنم اساسا بحثی داشت. درسته، در مورد اونش نمیدونم، بحثی نداریم اساسا.
برنامه‌مون در خصوص تروره و شما هم فرمودید که ترور شاید از داخل تربیت بشه یا از خارج، یا سازمانایی که اطلاعاتی ایران درش دست داشته باشن یا خارج از کشور دست داشته باشن. من اعتقادم اینه که هر کسی هر جایی از دنیا اصلا کلمه ترور بده.
خب حالا شما نظر خاصی دارین، تحلیل خاصی خودتون دارین علی جان؟
فیزیکیش کنیم.
شما نظر تحلیل خاصی دارین؟
اصلی من اینه،
تحلیل خاصی در مورد این موضوع ویژه دارید که کار کدوم یکی هم میتونه بوده باشه؟
تحلیلی که خدمت شما عرض کنم که ببین الان این دو نفری که بالاخره ترور شدن، حضرشون استاد دانشگاه بودن، بله کارشناس بودن، بله تو کارشون هم وارد، خدمت شما عرض کنم حتما دلیلی داشته. اگه این آقایون حتما تو در کار هسته‌ای ایران کار کرده بودن، خب بالاخره نقششون مشخصه. خب دشمنانی هم دارن،
ولی نمیتونین یعنی حالا بگین که خارجی ها بودن یا داخلی،
خب پیدا نشه، ما که نمیتونیم بگیم آقا مثلا ایشون توسط چه کسی یا چه بله. گروهی این کارو انجام
خب دادن. متشکرم از شما علی عزیز، متشکرم از شما علی که با ما تماس گرفتید از کرج. 00420221122454 با ساعت ششم هستید. حسین از تهران سلام میکنم به شما.
علاوه بر کن خسته نباشید.
متشکرم، ممنون از تماس شما. حسین جان نظر شما چی هستش؟ به نظر شما این یه مسئله داخلی هست یا دست خارجی ها تو کاره؟
والا جمهوری اسلامی یه رژیم دیکتاتوره که 30 ساله دو تا دشمن تراشی کرده واسه مردم برای مشکلات داخلیش نمیتونه حل کنه، مغزارو منحرف کنه به اون ور. الان شو ببین مثلا در اوترین ترور نه کسی گرفتن نه کسی اعلام کرده که کار ما بوده،
البته دستگیری های صورت گرفته. حسین عزیز، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که بازداشت های صورت گرفته و گفتش به خاطر همون ها میگه که دست سرویس های اطلاعاتی خارجی در کار هست. حالا به نظر شما چقدر احتمال کدوم یکی بیشتره؟
نه بالاخره میگم که رژیم های دیکتاتور و رژیم های توتالیتر از این چیزا زیاده. الان مثلا مردم سال 57 انقلاب کردن به خاطر حقوق بشر. الان حقوق بشر که اصلا اجرا نمیشه و همینجور میگن کار اون کشور و اون کشور و آمریکا و اسرائیل و ایناست. بعد نزدیک 15 سال پرونده دارم تو بهسیسی. هیچ کی نمیگه اصلا تو چجوری زندگی میکنی. آره یه فامیل اون دخترم هم پاش فلج، دو تا دخترم داره.
خب ببخشید،
یه زن تک تنها مای پنجرز آتان بهش میدن.
مطمئنا خیلی شرایط بدی هستش، همینطوری که شما میگید حتما شرایط بسیار سختی هستش. من فقط برای اینکه بحث یه مقداری منحرف نشه از خط اصلی که داریم میکنیم، حتما نظر شما و مشکلات شما رو هم سعی میکنیم از این دست مشکلات رو هم در برنامه دیگه‌ای بهش بپردازیم. متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید. آقای هدایت از ایران، به شما سلام میکنم، از خوش میگم. 00420221122454.
با سلام خدمت کارشناسان محترم و مردم عزیز ایران.
درود بر شما.
از خدمتشون هدایت دفاعی هستم. دو تا احتمال هست که بالاخره دی میگم که دست خود عوامل داخلی باشه که بفرموده این آقا مثلا بخون که میبینید ما یه داریم یه کاری رو انجام میدیم، انرژی هستیم، میخوایم تقویت بکنیم، چطوری خارجی ها دارن ما رو اذیت میکنن و فکرها رو بالاخره به این شکل. ایده اینه، ایدم اینه. خب عوامل خارجی مثلا حسادت های خصوص ندارن ما به این انرژی دست پیدا بکنیم و میگن به این شکل دارن عمل میکنن. خب من از مردم به کل میخوام حالا با امیده که البته اگه از بنده بپذیرن به عنوان یک نصیحت که همیشه میکنم که اون نظرات رو بدن، یعنی بازرس قاطع اگه سندی مدرکی چیزی ندارن نگن که دست عوامل داخلی بوده. بعضی انرژی هست، انرژی است که خیلی از کشورها دارن. ما هم به نوبه خودمون میخوایم داشته باشیم و هیچ عیبی نیست اگه قرار کسی نداشته باشه که بازی داشته باشه و همم خلع صلاح کامل بشن به شکل این واقعی و اون هیچ گونه مماشات و وقت تلفی، کاملا خلع صلاح هسته‌ای بشن. حالا بعضی بله ممکن بعضی از رفتارهای ما، بعضی از حرکتهای ما یه مقدار تند باشه، شکی هم در اون نیست، ولی اینکه بخوان یه کشوری رو، یه مردمی رو از این انرژی محروم بکنند من فکر نمی کنم. اونم کشورهای امریکا، خیلی از کشورهای دیگه که بالاخره خودشون هم حرکتهای ناجور داشتن.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای هدایت عزیز که از ایران با ما تماس گرفتید، همراه ساعت ششم بودید. 00420221122454. آقای آریان، یکی از شنونده های ما حسین از تهران گفتش که حکومت دیکتاتوری ذهنها رو منحرف میکنه. این مسئله بودش که آقای راشدان هم تا قبل از این روش انگشت گذاشته بود. حالا بحث در موردی که دیکتاتوری چی هست و اینا بماند برای جای خودش، ولی اینکه آیا اینکه در موارد مشابه پیشین، حالا مشابه نه، در مواردی قبلا که شاید ارتباط کمتری میتونسته با کشورهای خارجی داشته باشه، مثلا اسرائیل متهم شده باشه در مورد مثلا فرض کنید قتل روشنفکران، میتونیم این احتمال رو به خاطر اینکه اون موارد شاید از نظر ما بی ربط بوده به طور کل در ترورهای اخیر احتمال دست داشتن کشورهای خارجی رو منتفی بدونیم، به خاطر اینکه پیشتر مثلا این اتهامات در موارد بی ربطی وارد شده؟
کاملا. من اول که گفتم که این احتمال داره که کشورهای خارجی دست داشته باشند، این صرفا احتماله، یکی از سناریوهاست، ولی اینکه عوامل داخلی هم در این دست داشته باشند، این میتونه کاملا از جهاتی قابل قبول باشه، برای اینکه در حال حاضر ما اطلاعات کافی که واقعا چه اتفاقی افتاده و چگونه این عملیات به مورد اجرا گذاشته شده نداریم. اگر در آینده اطلاعات بیشتری به دست بیاریم، اون وقت میتونیم که دقیقاً یا به طور کلی مثلا به یقین تا اندازه‌ای بگیم که کار کدوم بوده.
ولی حالا من یه سوالی که می‌خواستم ازتون بکنم اینه که اساساً چقدر معمول هستش؟ آیا معموله مثلا فرض کنید یه کشوری که دشمن به حساب میاد توی روابط عرف استراتژیک بخواد مثل اسرائیل مثلا بخواد ترور بکنه دو تا سه تا دانشمند اون کشور دیگر؟
امکانش هست. این هم جز امکاناته. این امکان هست. ببینید کشورهای خارجی در رابطه با مسئله هسته ایران و در رابطه با برنامه‌ای که فکر میکنن ایران به دنبال سلاح هسته‌ای هست، یه استراتژی رو در پیش گرفتن و یک راهی رو جلوی خودشون گذاشتن. مثلا برای نمونه فروش قطعات معیوب به ایران، مواد معیوب که تو صنایع هسته‌ای ممکنه کاربرد داشته باشید، جلوگیری از دسترسی ایران به تکنولوژی هسته‌ای، فلج کردن سیستم کامپیوتری ایران اگر این قدرت داشته باشند در رابطه با استاکسنت، و به طور کلی جلب و جذب دانشجویان، حتی ربودن آنها. میدونی این هم یکی از کارهایی است که میدونی سابقه داشته و بالاخره از بین بردن دانشمندان. البته ما نمیخوایم انگشت خاصی رو روی کشوری
بذاریم، نداریم در مورد احتمالات صحبت
احتمالان داریم صحبت میکنیم، ولی در گذشته بر پایه میدونی همین احتمالاتی که داریم صحبت میکنیم، کشورهایی بودند که کسانی رو که برای امنیت ملی اینها خطر ایجاد میکردند از بین بردند خیلی راحت در خارج از مرزهای خودشون. ما نمیخوایم انگشت خاصی روی کشوری بذاریم، ولی این هست، فشارهای بین‌المللی که روی ایران میذارن، تحریم‌های خاص، همه اینا رو که کنار همدیگه میذاریم، به هر حال این سناریو رو، یکی از سناریوها رو تقویت میکنی که ممکنه عوامل خارجی در این کار دست داشته باشن.
متشکرم از شما حسین آریان، کارشناس استراتژیک رادیو فردا. برمیگردیم ایران که نه، اطراف ایران میریم به دبی با سپند 00420221122454. بحث امروز ساعت ششم بحث دوتا ترور اخیری هستش که در تهران به وقوع پیوست، علیه سوءقصد علیه دوتا استاد فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی. سپند عزیز سلام میکنم به شما در دبی.
وقت همگی بخیر و درود بر شما.
درود بر شما سپند جان، نظر شما چی هستش؟
شیر میشن و این برنامه رو ادامه میدن.
قربان شما، متشکر از شما. سپند جان نظر شما چی هستش در مورد این ترور رو؟
اول توضیح بدم که وقتی این ترور ها انجام شد، شاید به فاصله خیلی کوتاه در فیسبوک یک مقاله گذاشتن و عکس گذاشتن که این ترور انجام شده متاسفانه به این صورت، یک طنز تلخی زیرش نوشتن که این معنای خیلی زیادی داشت و نوشته شده بود که نیروی انتظامی وزارت اطلاعات اعلامیه داد، یعنی بلافاصله اینو خودشون نوشته بودن دوستان، که عوامل این ترور شناسایی شدن، از کشور اسرائیل بودن، محلشون رو شناختن، حمله کردن، گرفتن و در بازجویی از منزلشون دو فروند نمیدونم فانتوم هم پیدا کردن. خب ببینید کار به جایی رسیده که همه وقتی یک همچین اتفاقی میفته 90% جواب سوالو میدونن، یعنی میدونن که الان انگشت به کدوم طرف اشاره میره، چون ما دوست که نداریم. اینجور مواقع همیشه بلافاصله دشمنی داریم که میاریم این رو علم میکنیم و میگیم این از این کانال انجام. در ابتدای برنامه وقتی که کارشناس بزرگوار توضیح میدادن سر این که این برنامه ریزی اینقدر منظمه، احتمال است، ایشون گفتن احتمال داره که از طرف کشور خارجی تنظیم شده باشه، تیمی باشن، ولی این سناریو احتمال هم داره و احتمال زیادتر هم داره که توسط خود سیستم باشه، به خاطر حفظ خیلی مسائل و ارائه خیلی مسائل در دقایق خاص، در زمانهای خاص یک توافقی اجرا میشه. همیشه ما دیدیم اولا ترور توی یک سال گذشته فقط دانشمندان فیزیک نبودن، متاسفانه از پزشکان هم بودن، پزشکانی که به هر حال سرمایه های ملی بودن اونها هم. و ما دیدیم به همین راحتی همه اینا انجام شد.
یعنی به هر حال شما این احتمال رو میدید که احتمال رو در نظر میگیرید که و قوی تر در نظر میگیرید که سیستم داخلش
اون احتمال این که انقدر، ببین الان واقعا توی ایران اونقدر همه زیر ذره قرار میگیرن که بخواد این برنامه حساب شده منظم مرتب همزمان در دو جهت مختلف با یک سیستم خاص، با یک ابزار خاص، با یک متریال خاص بخواد انجام بشه، این خیلی ذریع شبکه، یک گروه، یک تیمی، اونم نه یک فرد، موقع سه نفر میدونه فرد رو میکنه میره.
خب متشکرم.
این بخواد این دوری تو مسیر انجام بده همزمان، اینا یه ذره به لاغر به عقل من جور در نمیاد.
متشکرم از شما سپند عزیز، از دبی با ما تماس گرفتید، ممنونم که ساعت ششم رو گوش میکنید. پس سپند اعتقاد داشت که میتونه، یعنی احتمال بیشتری میداد که دست به اصطلاح سیستم امنیتی خود ایران در کار باشه. یک تلفن دیگر رو هم بگیریم از ایران، این بار از کرمان محمود رو خط ارتباطی هست و برگردیم بحث رو با کارشناسمون ادامه بدیم. محمود جان سلام میکنم به شما.
سلام آرمان، خیلی ممنون، تشکر، برنامه خیلی خوبتون.
قربان شما. محمود عزیز، شما نظرتون چی هستش؟ به نظر شما ترور دو فیزیکتان یعنی مسئله داخلی بوده یا خارجی؟
میخوان ایران پیشرفت نکنه، همون روز اولش هم شعار بردن اینا رو بردن، غیر از اونی که هر کسی ایران بخواهی خود برای کشور پیشرفت دوشمه که برنامه بوده و هست. اما من این میگم به نهبت نفرین گرفتار بشه، کسانی دست به کاران میزنن، خدا زندگیشون رو عقب بکنه. دیگه از این ندارم، خیلی ممنون، تشکر برنامه.
خواهش میکنم. ممنون از شما محمود از کرمان، بسیار سریع نظر خودشو گفت و خداحافظی هم کرد و رفت. 00420221122454. آقای راشدان، نظر این دوتا شنوندمون رو شنیدیم و البته پیشش هم نظر آقای آریان رو. سپند از دبی اعتقاد داشتش که بیشتر احتمال داره کار سرویس‌های امنیتی داخلی باشه. حالا می‌خوایم ببینیم که اگر که واقعا سرویس‌های امنیتی داخلی دست در کار داشته باشن، اگر خارجی‌ها باشه که تحلیلش راحت و مشخص، به هر حال احساس خطر کردن به خاطر مسائل اتمی، همونجوری که آقای آریان هم توضیح داد، احتمال داره که یه همچین کاری رو کرده باشن. ولی تحلیلمون در مورد سرویس‌های داخلی امنیتی چیه؟ اونا به چه علت میتونن احتمالاً چون این اقدامی کرده باشن؟
ببین، همه حرف و تلاش من اینه که خدمت شما عرض کنم، ما نمیتونیم حتی همچین ادعای بکنیم که قطعاً سرویس‌های امنیتی داخلی ایران این کارو کردن، به خاطر اینکه در جایگاه فردی که میخواد واقعا اطلاع رسانی بی‌طرف کنه و میخواد تحلیل کنه، ما نمیتونیم روشی رو که دولت ایران داره سالهای سال و هر اتفاقی که میفته رو به فاصله کم میتونه پیدا کنه و تحلیل کنه در خدمت برای گمراه کردن افکار عمومی نتیجه‌شو منتشر کنه، ما واقعا نمیتونیم. در مسائل اینچنینی اگر این اتفاق جای دیگری غیر از کشور ایران رخ میداد، به هر حال کارشناسای امور امنیتی و نظامی ده ها و صد ها شیوه داشتن برای اینکه بیان. یکی از شیوه های معروفش بهش میگن مودوس اوپراندی، یعنی از نحوهی که عملیات انجام شده میرفتن سابقه این عملیات رو سالهای گذشته بررسی میکنن و میگفتن این شبیه به عملیات فلان سرویسه. منتها مشکلی که ما داریم اینه که اطلاع رسانی دولت ایران در خصوص این مسائل بسیار بسیار محدود. دولت ایران دولتی است که اجازه نمیده به اینکه روزنامه‌نگارا اونجا برن. روزنامه‌نگارا که داخل ایران میگیره زندانی میکنه، اگر کسی مطلبی بنویسه روزنامه قبلش باید مطالبشون رو با دولت چک کنن. منتها حتی همین اطلاع رسانی بسیار محدودی که وجود داره به باور من دولت ایران رو با سوالات مشکلات بسیار عظیم و اساسی مواجه میکنه. ببینید، من یه ده ها مثال میشه زد، من دو سه تاشو خدمت شما میگم. یک، در فرض بفهمه در همین کشوری که در اروپا جایی که من شما زندگی میکنیم یا در ایالات متحده آمریکا، در وزارت دادگستری جاستیس دپارتمنت و اف بی آی یک علم وجود داره، یک مجموعه عظیمی از دانش وجود داره در خصوص فرض بفرمایید کرایم سین اینوستیگیشن، تحقیقات محل جنایت، و یک علم بسیار خصوصا از سال 1970 به بعد که بمب گذاری رایج شد در مناطق مختلف دنیا، یک واقعا یافته های بسیار عظیم و دفترچه ها و راهنماها الان که دیگه سافت‌ویر و به قول معروف کامپیوتری هم شده وجود داره، برای اینکه شما برین محلی که انفجار درش رخ داده رو بررسی و کاوش کنید. و سالهای سال شرکت‌های مختلف روز به روز همین تکنولوژی داره پیشتر میشه، کیت‌هایی می‌سازن که به هر حال افسری که مسئول بازرسی محل انفجاره این رو همراه خودش می‌بره، نمونه برداری می‌کنه از گازی که در اون محل است، از تکه‌های مختلف فلزی که فرض بفرمایید از اون وسیله‌ای که منفجر شده، حالا در این مورد آی‌دی بوده، نمونه برداری می‌کنه و بعد اینها رو می‌برن به آزمایشگاه و سالها ماها بلکه سالها رو این کار میکنن که این چه نوع به قول معروف وسیله بوده، این وسیله از کجا میتونسته اومده باشه. این بسیار به قول معروف علم و دانش بسیار پیچیده شده در سالهای اخیر. شما ببینید وقتی که اون آقای مسعود علی محمدی به شیوهی که تلویزیون ایران داره نشون میده، وقتی که پیکریشون هنوز روی زمینه، 7-8 تا رفتگر شهرداری تهران دارن صحنه انفجار رو جارو میکنن و آب میپاشن.
شما اتفاق ترور پیشین رو میگین در واقع، اونی که نزدیک به یک سال پیش
نشون میده روشنی که کمترین اراده برای اینکه لااقل تحقیق بشه که چه کسی این کار رو کرده وجود نداره. وقتی که این افرادی که در ترور کشته شدن و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که دشمنان جمهوری اسلامی اینا رو کشتن، وقتی در کمتر از 48 ساعت این افراد رو میبرن دفن میکنن، وقتی که مراسم تشییع آقای مسعود علی محمدی استاد دانشگاه شریف تماما توسط نیروهای اطلاعاتی احاطه شده، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرض بفرمایید رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان نظامی ایران در مراسم تشییع افراد بسیار معمولی، افراد بسیار به قول معروف رتبه‌ای کمتر از اینها حاضر میشن اونجا سخنرانی میکنن، خیابون به نام اون افراد میکنن. اگر شما واقعا ادعا میکنید که این 3 نفر از دانشمندان هسته‌ای این کشور بودن و توسط برنامه هسته‌ای هم که به هر حال میگن حق مسلم ماست و مهمترین سرلوحه اجندای جمهوری اسلامی، وقتی ادعا میکنید که اینها چنین مظلومانه توسط دشمنان اون کشور کشته شدن، چرا نباید یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران بره در، حالا نمیگیم خود آقای رهبری بره، ولی رئیس جمهور که به هر حال آقای داوودی معاون اول ایشون مسئول مستقیم آقای شهریاری بود حداقل، یا اگر من الان شروع کنم نکات ابهامی که در این قضیه وجود داره برای شما بگم.
خب میتونیم در ادامه برنامه این نکات ابهامو بهش بپردازیم.
فقط یه نکته شما بگم، در خبر بعدن این تصحیح شد، دو تا از ماشین آقای شهریاری عکس درستابی بیرون نیامد، از ماشین آقای عباسی عکسی که بیرون اومد نشون داده میشه که اون وسیله‌ای که منفجر شده صرفاً به قدری دقیق و به قول معروف به صورت حرفه‌ای طراحی شده بوده که فقط آقای عباسی رو هدف قرار بده، یعنی قسمتی که ایشون نشسته بوده، حتی قسمتی که خانم ایشون نشسته بوده کمترین لطمه نشد چون عکسش موجوده. و بعد یه خبری اومد که آقای عباسی ظاهراً از این مسئله مطلع بوده، باز ترم حرفه‌ای و کارشناسیش بهش میگن situational awareness، ایشون ظاهراً مطلع بوده از اینکه یک چنین امکان یک چنین تروری وجود داره و امکان داره همچین اتفاقی بیفته، بخاطر اینکه شاهدان عینی میگن که ایشون مدتی قبل از اینکه وسیله به خود منفجر بشه سریع از ماشین پیاده میشه، فرصت میکنه در رو برای خانمش باز میکنه و شروع میکنه رفتن. از میخوام بگم که خصوصا با اینکه آقای عباسی به نسبت آقای شهریاری بسیار نزدیک بوده به سخت افزار امنیت و دفاع ایران، البته این رو هم تاکید کنم که این دو نفر هیچ کسی تا حالا ادعا نکرده و جمهوری اسلامی به شدت تلاش میکنه که فاصله بگیره از اینکه اینها رو ربط بده به برنامه هسته ایران. این به باور من یکی از نکات کلیدی است که اگر اینها دانشمند هسته‌ای مرتبط با برنامه هسته ایران بودند، بایستی که تلویزیون و دستگاه اطلاعاتی ایران دائم تاکید میکرد که آقای علی محمدی یک گنجینه هسته‌ای بوده برای کشور و واقعا فقدانش ضربه بزرگ. افرادی انتخاب شدن که ظاهرا ربطی اصلا به برنامه هسته‌ای که چیزی که در شورای امنیت داره پیگیری میشه ندارن و انتخاب نام آقای عباسی هم به باور من بیشتر در اثر اشتباه بوده در اون بحث تحریم ها. اگر کسی اینها را از نزدیک بشناسه، البته دوستانشون همکارانشون من میشن که راجع به اینا بتونن، این هم از دیگر مسائل جمهوری اسلامی که اجازه نمیده که شما روزنامه‌نگار بریم و با دوستان همسر خانواده اینها صحبت کنید. چرا اگر من به جای جمهوری اسلامی بودم و اینها رو دشمنانم کشته بودن خودم تبلیغ میکردم؟
خب پس اجازه بدید حالا نکات ابهامی که شما بهشون اشاره کردید و بعدم میتونیم بیشتر بهشون بپردازیم، ولی پیش از اون یه مقدار وقت کمتر به شنونده های برنامه رسید. توی این برنامه متاسفانه پژمان از ایران 00420221122454 روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. آقای پژمان عزیز سلام میکنم به شما.
من درود میرسم خدمت شما جناب آقای نیوشا بغراتی عزیز. بعد از 12 جلسه ناکامی که موفق نشدم از شاید که در این جلسه آربار شما شرکت بکنم،
خواهش میکنم ما از دست دادیم حضور شما.
خواهش میکنم، من عوض میخوام. همچنین جناب آقای آریان خدمت ایشون هم عرض ارادت دارم و افتخار من این است که جناب آقای بغراتی،
خواهش میکنم
صدام من میان.
بله 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 میشنوم، بفرمایید.
مسبوق به سوابق درخشان این نظام هستید. من فکر میکنم نیاز به توضیح واضحات نباشه. از زمان قتل‌های زنجیره‌ای و ترور مرزها که در این نظام توتالیته دیگه یک رسم شده، اکنون ما میخوام خیلی خلاصه و اجمالی از این ماجرا بگیم. با توجه که وقت شما گرانبهای شما محدود هست، نظر شخص من اینه که از دو نوع مهره نظام در زمینه تسلیحاتی استفاده می‌کنه، غنی سازی اتمی. یکی گروهایی هستن که کاملا نیروهای وابسته هستن و اینا تحت مسئولیت و حفاظ این نظام هستن، یعنی به طور کامل از اینا حفاظت میشه و نگهداری میشه تحت شرایط خاصی. یعنی نیست که مثل شهبازی مرحوم اینا بیان توی بازار و در معرض دید عموم باشن که حتی دوچرخه بهشون بزنه بیفتی بلای سرش بیا. اینا جز مهرهای سوخته به حساب، همین که از مرزهای اینا استفاده بهره لازم بردن، اینا جز گروه دوم هستن، جماعت بقراطی، جماعت آریان، که در زمانی که تخلیه اطلاعاتی شدن دیگه اینا مهره سوخته به حساب میان.
یعنی شما جناب پژمان عزیز، شما نظرتون این هستش که این افراد، البته 100% نمیشه نظر قطعی داد همونطوری که هر دو میهمان برنامه هم و همچنین شنونده ها اشاره کردن، ولی میشه تحلیل کرد و فکر کرد و نظر داد که من چی فکر میکنم. شما نظرتون این هستش که اینا از افرادی بودن که مهره سوخته داخلی بودن و بعد توسط سرویس امنیتی داخلی کشته شدن؟
دقیقا غرض از من همین جناب نیوشا. دلیلم دارم برای این کار با تجربه که سوابق درخشان این نظام نشان میده که در زمینه حذف فیزیکی نیروها یکی دوتا مورد نبوده و تعداد بسیاری از این نوع ما از این دست داشتیم و با تجربه محدودیت های رسانی در داخل و عدم دسترسی مردم ما به اطلاعات کافی، یه رسانه اطلاع رسانی مثل رادیو فردا اگر مردم کسب اطلاع بکنن کردن، یا رسانه های دیگه مثل صدای امریکا یا بی بی سی، فرق نمی کنه. ولی چیزی که مهمتره، رادیو فردا مردمی تر هست، با مردم بیشتر در تماسه، مردم خب صداقت از این رادیو دیدن بیشتر اعتماد کردن بهش.
ممنون از شما جناب پژمان عزیز، ممنون از شما، متشکرم از این
که
متشکرم از شما.
جناب نیوشان ندارم،
خواهش میکنم.
هدف من اینه که صرفا این کار تحت این شرایط انجام شده، نظر دیگه ای من نمیبینم. ما در داخل هستیم، دقیقا لمس میکنیم، در سواره رو نیستیم، در پیاده رو. جناب نیوشان،
خواهش
میکنم. و سیاست نظام اینه، یعنی پایبند برای یک نظام توتالیته کافیه که پایبند به اصول اخلاقی دینی، مذهبی، ملی، قومی نباشه، تا اینجور کارا در پیش باش خیلی راحت و پیش با افتاده باشه. من سوالی از جناب آقای آریانم دارم،
خواهش میکنم.
ایشون نظر لطف بفرمان نظرشون در مورد که یک چنین نظامی با تکیه به احکام دینی، یعنی تحت پوشش احکام دینی، الان هر کاری رو که انجام میده با توجه که مردم ها اعتقادات دینی دارن، میترسن که لطمی به اعتقاداتشون بخوره، فردا تو آتش جهنم نسوزن و از این قصه ها وحشت دارن. ایشون بفرماید که رهایی مردم ما زیر با این بار این قوانین دست پاگیر و این خرافات و این چیزایی که عامل این شده که زوال جامعه ما اینجوری این عقب افتاده باشه،
بله،
چه راهی پیشنهاد میفرمایید؟
متشکرم از شما جناب پژمان عزیز، ممنون که ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. 00420221122454. خب البته این قضیه حالا مذهبی و اینا رو اگر آقای آریان موافق باشید میتونیم در بحثای بعدی بهش بپردازیم.
بله حتما.
البته با احترام بسیار زیاد به آقای پژمان عزیز، فقط به خاطر اینکه از خط خود مسئله امروزمون دور نشیم، اتفاقا همین الان هم خبر اومد که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتش که، یعنی در واقع ترور استادان دانشگاه ایران رو دنباله به گفته او سیاست های خصمانه علیه فعالیت اتمی ایران دونست. از این ور نظر این شنوندمون هم شنیدیم آقای آریان، میگه که مسوق به سابقه هست ایران در
مهره سوخته.
بله در حذف مهره سوخته. حالا نظر شما چیه؟
ببینید در قبل از اینکه آقای سلطانیه این سخنان بگن، قبلا هم دیروز و پیروز هم همینطور اعلام شده که به هر حال بعد از ترور این دوتا استاد دانشگاه، اینا بعضی از مطبوعات تو ایران وصل کردن به مسئله هسته‌ای و به گروه 5 علاوه 1 و صحبت‌هایی که و قراره که انجام بشه. ولی یه نکته‌ای رو که می‌خواستم در رابطه با سخنان آقای پژمان بگم، این که اینا مهره سوختن. اولا اینا دانشمندان هسته‌ای هستند، به نظر من سوابق اینها نشون میده که به هر حال اینا در فعالیت‌های هسته‌ای حداقل میتونیم بگیم که دست داشتن. و یه نکته خیلی مهم در اینجا اینی که جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما حفاظت این دانشمندان و به طور کلی دانشمندان هسته‌ای رو تشدید کردیم و بهترش کردیم، ولی در این حال گفته که در ماهای اخیر ما این حفاظت رو بیشتر کرده بودیم و اگر واقعا این کار درست باشه و این حرفی که میزنن واقعیت داشته باشه و در این حال ادعا میکنند که اینه کشورهای خارج انجام دادند، بعضی از سازمانهای جاسوسی یا سازمانهای اطلاعاتی، این خودش نشان دهنده اون نقطه ضعف مسئولان امنیتی هست. اگر
یعنی
شما
حتی اگر قبول بکنیم که سازمانهای اطلاعاتی خارجی انجام دادن، در واقع این ماجرا برمیگردونه
دوباره به خودشون. این خیلی ببخشید مثل توف سربالاست. یعنی شما از یه طرفی میگین که بله این خیلی ما داریم از اینا حفاظت میکنیم، تشدید کردیم، تمام این کارا رو انجام دادیم، ولی در این حال که ادعا میکنن که کشورهای خارجی یا اینکه عوامل خارجی این کارو انجام دادند، این خودش به نحوی نشان دهنده نکات ضعفه. برای اینکه در اون ترکیب جمهوری اسلامی ما شورای عالی امنیت داریم، زیرش شورای امنیت کشور داریم و اینها مسئولیت داخلی به حساب امنیت و مرزها به عهده اینه و بعد تقسیم کار میشه. حالا دقیقا ما نمیدونیم، ولی گفته میشه که مسئولیت حفاظت از دانشمندان هسته‌ای به عهده سپاه پاسدارانه و سپاه پاسداران هم از نظر حفاظت اطلاعات و از نظر به حساب سازمان اطلاعاتی که تشکیل داده یک سازمان بسیار عریض و طویله. اگر واقعا این ترس وحشت هست یا این هراس هست از اینکه کشورهای خارج و عوامل خارجی در ترور دانشمندان ما دست داشته باشند، اینی که واقعا این به نحوی ضعف اینا رو نشون میده و نشون میده که حواس اینها متوجه مسائل دیگه بوده و بعضیا حتی ادعا کردند که به هر حال در یک سال نیم گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مسائلی که بعد از اون پیش اومد، حواسشون اینی که بیشتر متوجه مسائل دیگه هست، شاید در این رابطه و در این راستا غفلت شده.
متشکرم از شما آقای آریان. همراه رادیو فردا هستید با ساعت 6:42:02:21:12:24:54. همین حالا میتونید تماس بگیرید با ما و مستقیم و زنده نظرتون رو درباره ترورهای اخیر تهران با ما مطرح کنید. شاهین از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام میکنم به شما شاهین عزیز.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خوش نباشید آقای بغراتی. سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم برنامه‌تون.
درود بر شما شاهین عزیز. شما چه تحلیلی دارید؟ نظر شما چی هست؟
من
هستم
یه راننده تریلی هستم و الان از بحث شیرین شما واقعا رفتم کنار وایسادم و با شما نظرمو در میان بذارم.
خیلی ممنونم. از بقیه همکاران شما هم میخوام که حتما اگر میخوام با تماس بگیرم بزنن کنار تماس بگیرن که یه وقت اتفاقی براشون نیفته.
من کاملا در پارکینگ وایسادم و شما خیالتون راحت شه. خدمتتون عرض میکنم که جمهوری اسلامی با توجه به این که خودش صادر کننده تروریسته و آموزش دهنده این تروریست است، مثل تروریستایی که تو بغداد هستن، تو عراق هستن، سپاه مقتدر سعد، نمیدونم در لبنان، در جاهای دیگه، کشورهای دیگه، چجور میتونه که مثلا با این همه که وزارت اطلاعات قویه، یعنی شما الان یک کلمه حرف بزن شب تو خواب میشون ظرف 3 ساعت شما رو پیدا میکنه، از دختها میارن بیرون و به محاکمه میکشن. چطور میشه 2 دانشمند باشن و برای جمهوری اسلامی و برای این میهن خیلی مهم باشن، کارشون درست باشه و کارشون قابل ارزش باشه ولی اینا هیچ گونه به اصطلاح امنیت جانی نداشتن، هیچ گونه به اصطلاح محافظی نداشتن و همینجوری خودسرانه یه نفر بلند شده یا یه تعداد یا یه سیستم بلند شده اینا رو ترور کرده. به نظر من چون قبلا هم جمهوری اسلامی سابقه داشته در از بین بردن کسایی که لااقل دیگه تاریخ مصرفشون گذشته و یا اینکه یه جایی یه صحبتی ازشون درس کرده، مثلا در یک مهمانی یه صحبت خصوصی کردن و اونجا به اصطلاح پی بردن که این آقا دیگه به درد نمیخوره، این کار کار خود جمهوری اسلامیه.
متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید شاهین عزیز. متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید. متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شاهین از ایران بود و اعتقاد داشت مثل پژمان که کار داخلی هست و عوامل بیگانه نمیتونن نقش داشته باشن. 00420221122454. علی رضا سلام میکنم به شما، شنونده یه ساعت ششم هستید روی ایستگاه رادیو فردا.
سلام آقای بابراتی.
درود بر شما علی رضا عزیز.
تمام مهمونه عزیزتون. ولی من نظرم یه چیز دیگه است میخواستم خدمتتون بگم.
چقدر خوب سناریو سوم، خیلی استقبال میکنیم.
خدمتتون عرض کنم الان میگم به صدا کار حکومت من به نظر من یه چیز اشتباهیه. اولا به خاطر اینکه دو تا جناح با هم دیگه درگیرن، این جناح سعی میکنه دستمون یکی جناح به صدا رو بکنه. مثلا میتونیم ما نتیجه بگیریم از اون موقعی که آقای خاتمی رو کار بودن و اون فیلمی لو رفتش که از همسر آقای امامی داشتن بازجویی میکردن. من از این نظر اینو رد میدونم.
یعنی دیگه کار داخلی ها نیست.
جام احتمال میدم اون چیزی که من دارم فکر میکنم.
بله.
میگن کار اسرائیله. به نظرم کار اسرائیل هم نمیتونه باشه، چون اسرائیل به دنبال اون نیستش که دشمنی بکنه با ملت.
خب به نظر شما پس چرا اسرائیل رد نکرده این رو که دست داشته، چرا سکوت کرده اگر کار اسرائیل نیست؟
اون یه چیزای مسئله امنیتی داخلیشونه، نمیدونم صبر میکنن تا ببینن کسی دیگه حتما یعنی من به نظرم نمیتونه این کارو کرده باشه. چون اسرائیل به هیچ عنوان دنبال این نیستش که با مردم ایران دشمنی بکنه. و مردم ایران به فکر این فعلا نمیتونن به فکر این باشن که به اصطلاح دشمن ما اسرائیل بتونه باشه. آمریکا، انگلیس با این مسئله که ویکی‌لیکس به وجود آورده، اونم به هیچ عنوان، مثلا شما اگه تو این پرونده هایی که رو کردن نشون میده که هیچ دشمنی با ملت ایران، یعنی کار ترور اینا نبودن، چون نمیخوان دستشون به سلا به خونی آلوده باشه یا اینکه به این وسیله به سلا دستشون رو بشه. اون چیزی که من به نظرم میرسه یک احتمال کوچیک میدم، یعنی 50-50 که گروه های مثلا الان در ایران هستن که دارن مبارزه مسلحانه میکنن،
گروه های اپوزیسیون، یعنی گروه های اپوزیسیون حکومت منظورتونه.
بله. ولی بازم مطمئن نیستن، احساس میکنم که مثلا خب اینم احتمالی کار جندالله باشه با این گروگانی که گرفتن تو اصفهان.
خب ممنون از شما که یک سناریو سومی را هم اینجا مطرح کردید. من این سناریو رو در میون میگذارم همین الان با کارشناس دیگه برنامه‌مون نیما راشدان. آقای راشدان، این سناریو سوم به نظر شما چطوریه قضیهش؟ میتونه کار رو
بکنه؟ من می‌خواستم همین رو بگم، یعنی اگر انسان واقعا منصفانه نگاه کنه به این قضايا و اون رویه پارانویی که خاورمیانه رو که اسرائیل واقعا پشت همه چیز هست، از ویروس ایدز تا سقوط بازارهای مالی، همه اینا رو کنار بذاره، احتمالات بسیار زیادی رو میشه بر اساس اسناد در بر اساس همین اسنادی که الان به همت این سایت ویکی‌لیکس، حالا کارش هم زیاد قابل دفاع نیست، در اختیار عموم قرار گرفته، شما نگاه کنید ببینید نفرتی که در میان همسایگان ایران وجود داره از برنامه هسته ایران، از سیاست‌های منطقه ایران به مراتب بیش از اسرائیل. عربستان سعودی به مراتب بیش از اسرائیل اصرار داره برای اینکه حکومت ایران عوض بشه و ایران بمبارون بشه. خب این رو به صورت منطقی میشه در نظر گرفت که شاید عربستان سعودی مثلا پشت این کار بوده باشه، شاید پاکستان قدرت هسته‌ای دیگه منطقه‌ای که واقعا یک کشور بزرگی است، در اون گروه‌های مختلف مسلح و تروریست هم وجود دارن، شاید افرادی از داخل سخت افزار اطلاعات نظامی پاکستان این کارو بکنن. جمهوری اسلامی ایران تکنولوژی هسته‌ای یا مواد هسته‌ای مورد نیاز خودش رو در بازارهای رسمی بین‌المللی به دست نمیاره. این موادی که به ایران منتقل میشن اون میزان دانش فنی وجود داره که حالا به هر حال روزنامه‌نگاران یا جای مختلفی که تحقیق کردن، از یک لابیرنت بسیار پیچیده شبکه عظیم و پیچیده مافیایی و بسیار خطرناکی در دنیا جمع‌آوری میشه و حمل میشه به ایران برای اینکه در مقاصد هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره. طبعا شما وقتی با یک همچین مجموعه بسیار خطرناک و مافیایی هسته‌ای ناپیدای بین‌المللی کار میکنی، این کار کردن برای شما خطر آفرینه. شاید افراد و عناصری از داخل مافیای تهیه مواد هسته‌ای برای ایران این کار رو کردن. شاید در داخل شما ببینید، در ما در موارد بسیاری شاهدش بودیم. حکومت ایران به هر حال این رو نمیشه انکار کرد که در بسیاری از گلوگاه های اقتصادی کلانش، جایی که با پول های عظیم سر و کار داره، یک رقابت مافیایی بسیار شدیدی بین عناصر امنیتی، نظامی، نیمه نظامی در جریانه. شاید در جریان همین به قول معروف رقابت های درونی، فرض بفرمایید آقای شهریاری به مجموعه هسته ایران اگر مرتبط بوده باشه میگفت آقا شما از این خرید کن، و گروه دیگری اعتقاد دیگری داشتن، مثل اون داستان کنسرسیوم مخابرات و اون فردی که به هر حال بزرگترین قرارداد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران رو امضا کرده بود، چند ساعت بعدش در منزلش با گاز ظاهرا خفه شده بود. میخوام بگم که همه این چیزها وجود داره و من تصور میکنم بدون اینکه واقعا بخوام متهم کنم جمهوری اسلامی ایران که بوده پشت این یا نبوده، تصور میکنم همه این احتمالات ممکنه بوده باشه و روزی ما میتونیم از درستی یا نادرستی اینا اطلاع حاصل کنیم که جمهوری اسلامی ایران مثل اسرائیل به رسانه های گروهی، به موارد مشابه روزنامه نگاران این امنیت لازم رو بده، برای اینکه به سازمان های بین‌المللی اجازه بده بیان تحقیق کنن، کارشون رو انجام بدن.
متشکرم از شما آقای راشدان. پس به نظر شما نهایتاً این که کلید حل ماجرا شفافیت هست. اگر اجازه بدید یکی دو تا تلفن دیگه خیلی سریع بگیریم، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. مینای عزیز از پاریس سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه ما هستید با ساعت ششم. مینا جان صدای من میشنوید؟ درود بر شما.
بله صداتون میشنوم. سلام، خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و تمام برنامه های خوب رادیو صدا.
متشکرم.
و اما نزد من راجع به این تروری که در تهران شده، به نظر من شبیه ترورای موساده. یعنی همینطور که اطلاع دیم جمهوری اسلامی تروریست، هیچ بحثی درش، میکشه به با طناب، میکشه با چاقوبا، با بمب، با همه چی از بین میبره مخالفانشو. ولی این مدل ترور بیشتر شبیه موساده. اگر یادتون باشه چند وقت پیش هم یکی از رهبران حماس رو تو خروج رفت و کلاشو گذاشت و ترور کرد و کش برداشت اومد بیرون، هیچ بعدم صدا در نیاوردن و اسرائیل هم در این مورد سکوت کرد. همیشه اسرائیل عادتشه در این جور، الان در مورد بمب اتمیش هم سکوت کنه. اصلا میگه نمیداریم، نمیگه نداریم، هیچ صحبت، سکوت میکنه، الان هم سکوت کرده. به نظر من مدلش دل موساد.
متشکرم از شما مینای عزیز که همراه ساعت ششم بودید از پاریس. خیلی کوتاه محمد از جنوب رو هم نظرش رو بشنویم و برنامه رو به پایان خودش برسونیم. محمد جان سلام میکنم به شما، همراه هستید با رادیو فردا.
با سلام خدمت شما. این نمونه یک کار جدیدیه، این نمونه ترور که الان انجام شده یک نمونه کار جدیدیه، تو به مرور زمان مشخص نشه نمیشه روش قضاوت کرد که کار کدوم گروه هست. الان در حال پیچوندن ابکار عمومی هستن، چون تا حالا ما همچی جور تروری به همچی شکلی ما نداشتیم.
خب پس شما نظر قطعی نمیتونید بدید که داخلیه یا خارجیه؟
مشخص میشه به مرور زمان، مشخص مثل تمام.
متاسفانه مثل این که ما صدای محمد رو هم از دست دادیم. آقای آریان خیلی وقت کوتاهی برامون باقی مونده، اندازه یکی دو دقیقه تقریبا. مینا از پاریس میگفت شبیه ترورای قبلی اسرائیله.
نشانه هایی داره ولی باز ما نمیتونیم به طور قطع و به تو یقین بگیم که واقعا کار اسرائیل است یا کار سازمان های اطلاعاتی. ولی در مجموع با توجه به سخنان آقای راشدان و اون چه که ما گفتیم و اون چه رو که شنوندگان ما گفتند، چند تا نکته رو خیلی مختصر میشه گفت. یکی این که واقعا اطلاعات ما کامل نیست و دقیق نیست. در این مرحله با توجه به اون چه که ما خوندیم و داریم و گفته شده و گزارش شده، دو تا سناریوی خیلی برجسته در اینجا جلوی چشم ما عیانه. یکی این که ممکن این کار عوامل داخلی باشه، یعنی خود جمهوری اسلامی این نفرات رو به خاطر اینکه مثلا میخواستن از ایران خارج بشن، مثلا میخواستن کاری انجام بدن یا اطلاعاتی رو به خارج میفرستادن، اینا رو خودش از بین برده، و کار دیگه اینه که کار سرویس های خارجی باشه. ولی یه سناریوی سومی که یکی از به هر حال شنوندگان ما گفت که ممکنه مال کار عوامل داخلی و گروه های مسلح در داخل باشه، فکر نمی کنم. با توجه به پیچیدگی کار، با توجه به توانایی این گروه ها و گروه های مسلحی که تو ایران هستند و فعالیت میکنن، من فکر میکنم که سناریوهای اول و دوم اینا رو بایستی بیشتر در نظر بگیریم.
متشکرم از شما آقای حسین آریان. به لحظات و ثانیه‌های پایانی این برنامه ساعت ششم نزدیک میشیم. تشکر میکنم از حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژیک رادیو فردا، و روی خط ارتباط تلفنی از نیما راشدان از مؤسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو که همراه ما بود در این برنامه. تشکر میکنم از شمایی که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ساعت ششم با رادیو فردا در میون گذاشتید. یک معذرت خواهی طبق معمول از کسانی که ما متاسفانه نتونستیم پذیراشون باشیم در این برنامه به علت کمبود وقت، و تشکر از همکارانم در اتاق فرمان، علی شیبانی، میرویس و هدیه نقوی که من رو همکاری کردن و یاری دادن در تهیه این برنامه. اگر نظرتون رو نرسیدید در ساعت ششم بگید. 00420221124 ببخشید از اول 00420221121113 پیامگیر تلفنی ماست، 24 ساعته باز به روی شما. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که همراه من بودید در یک ساعت ششم دیگه. از من عصر خوش.